خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که کدام علم حجاب است. فرمود به موضوع بحث برگردیم. سخن در این بود که قرآن کریم به هیئت طبیعی و فطری و صورت عادی عربی مبین بدون به کار بردن هیچ گونه اصطلاحات صناعات علوم طوری نازل شده است تا کسی در کنار این سفره الهی بی طعمه نماند. خداوند سبحان فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، که ما رسولی نفرستادیم مگر به لسان قومش، یعنی با لسانی که اونها، به زبانی که اونها متوجه منظور و مقصود بشن. که در یک وجه تفسیری این آیه عرض کردیم که اون لسان، لسان فهمه، فقط لسان زبان عادی نیست، که رسول اکرم اسلام خاتم انبیا برای جمیع انسان‌ها آمدند و زبان ایشون، زبانی که تکلم می‌کردند، عربی بود، در حالی که ما مثلا فارس زبانیم یا زبان‌های دیگه‌ای که بود. پس این لسان قومه که اینجا می‌فرماد، منظور اون لسانی که اونها مردم درک کنن در هر دوره‌ای به اقتضای مزاجشون و به اقتضای طبیعتشون و به اقتضای فهمشون با اونها صحبت میشه، که هر کسی رو باید به اقتضای فهم خودش باهاش صحبت کرد. مثلا در بچه ها اولین قوهی که از قوای درونی شکل میگیره قوه خیاله، لذا بچه ها با منطق و برهان نمیشه چیزی حالیشون کرد. مثلا غذا خوردن رو بخوای به بچه بگی باید غذا بخوری، اگر با زبان استدلال بگی که بله غذا خاصیت داره، غذا نفع داره، بخوری بزرگ میشی، هرچی اینها رو بگی هیچ اثری نمیپذیره. ولی اگر بیایید در قالب یک داستان که مربوط میشه به قوه خیال داستانی براش تعریف کنی، این اثر میپذیره. من یادمه وقتی که خیلی کوچیک بودم یه بار غذا نمیخوردم، مادرم برای اینکه تشویقم کنه به غذا خوردن یه داستانی گفت. باره یه بچه‌ای بود غذا نمیخورد، این روز به روز همینجوری کوچیک شد تا مثل یه موش شد. بعد یه بار که مادر جارو میکرد این همینجوری رفت تو به اصطلاح خاکنداز و افتاد تو سل آشغال، آشغالی برد شد. من یادم بلند شدم و شروع کردم غذا خوردن، یعنی اثر رو آنی گرفتم که چون از راه قوه خیال بود. لذا با بچه ها که قوه خیالشون قوی تر از قوای دیگه است، باید از راه قوه خیال وارد شد. و آقا جان هم می فرماد اکثر انسان ها بچه‌ن، یعنی در همون مرتبه قوه خیال باقی میمونن اگرچه جسمشون بزرگ میشه، لذا از معقولات فرار میکنن، از معقولات فرار میکنن. برعکس این که اگه بشینی براشون داستان بگی خوب گوش میکنن به حرف، خوب توجه میکنن. لذا میبینیم قسمت هایی حتی از قرآن هم داستانه، داستان تعریف میکنه و از این راه مطالبی رو تفهیم میکنه. حالا اگر چون داستان ها آکنده از اسرار و خواص، اشارات و علوم و حقایقی رو درک میکنن از اون داستان ها، چرا که قرآن یک کتابیه که جامعه، هر کس به اندازه خودش چیزی میفهمه ازش، هر کسی به اندازه خودش یه چیزی درک میکنه. حالا تا چه اندازه انسان ارتقا پیدا کنه، تا چه اندازه بالا بره. خب فرمود و خود همین اصطلاحات آکنده حجاب قلب است. خب علوم و اصطلاحات، این اصطلاحات حجاب قلبه. چجور این اصطلاحات حجاب قلبه؟ یک، اینکه طرف با این اصطلاحات میاد خودش رو به نمایش میگذاره که من رو ببینید که چنین اصطلاحاتی رو بلدم، چنین علومی رو بلدم. یعنی به جای این که معلوم رو نشون بده، میاد عالم رو نشون میده. چراغیه که تابشش به جایی که رو به معلوم باشه، رو به خود شخصه. دوم این که، معنای دوم اینی که توجه به خود این اصطلاحات و علوم بدون توجه به اون معلومات، یعنی به صرف حفظ کردن این اصطلاحات، صرف حفظ کردن اصطلاحات و بدون اینکه به اون حقایق متوجه بشه، صرف توجه به اصطلاحات بدون توجه به معلومات حقیقی، با اصطلاحاتی که حالا در فلسفه، در عرفان یاد گرفته، بدون این که توجه کنین اصطلاحات چه معنایی رو میخواد به این برسونه و این از طریق این اصطلاحات به چی باید برسه. چون الفاظ قفس المعانی، ان الالفاظ قفس، الفاظ قفسهای معانی هست که باید این قفس رو بشکنی و این معنا رو از دل این پرواز بدی. ما مثلا میگیم دریا، یه کلمه دریا به کار میبریم، اما تو این کلمه دریا چی نهفته است؟ ها؟ یعنی خود دریا چیه؟ یکی زیاد از به خود این لفظ دریا اکتفا میکنه، فکر میکنه اصلا علم همینه، دانشی که میگن اینه، چهار تا اصطلاحی که حفظ کرده، حالا چه در فلسفه، چه در عرفان، در علم توحید، در معرفت نفس، در قرآن، در مورد وحی، معراج، همه اینها فکر میکنه علم همین اصطلاحاتی که این آقا یاد گرفته، در حالی که انسان آگاه میدونه که این الفاظ رهنمون به سوی معانی هست، ما رو باید به معانی برسونن، به حقایق برسونن، نه اینکه خودشون علم باشن، خودشون علم باشد، بلکه اینها ما رو به اون حقایق باید متصل کنن. و اون بیچاره‌ای که گرفتار این اصطلاحات میشه، به قول آقا ورم کرده است و پندارد که چاق است. ورم کرده فکر میکنه چاق شده، فکر میکنه اهل علم شده، در حالی که علم یه چیز دیگه است. لذا میبینیم جنگ بین عقل و عشق، یا بین فلسفه و عرفان، و این مطالبی که آمده عرفا در مورد عقل مطالبی میگن و به نظم و نثر و اینها، اینا منظورشون این نیست که عقل اشتباه میکنه و یا اینکه اینها بی خودن. میخوان بگن که شما در این حد توقف نکنید، در همین اندازه توقف نکن که بالاتر از این خبرهایی هست، بالاتر از این خبرهایی هست. شما یک لفظی از دریا شنیدی، اما دریا رو که ندیده ای. یک لفظی از دریا شنیدی، اما وارد دریا نشده ای، تن به آب نزده ای اصلا. که بالاتر از اینا حقایقی هست. بیا حالا طرف یه موقع حتی به مرتبه مکاشفات هم میرسه، مکاشفات ملکوتی، مکاشفات مثالی، اونجا هم باز حجابه. میگه که دلخوش به اینها نکنه، یه تمثلاتی داره به دست میده، خواب میبینی، در بیداری میبینی، باید از اینها بیای بالاتر، فراتر پا بذاری. به قول حافظ میگه دلخوش به خیالی ز تو بودیم چو حافظ. دلخوش به خیالی ز تو بودیم چو حافظ. آوخ چه گدا همت و بیگانه نهادیم. یه حالا آوخ که میگفتم اینو مشکوکم درش که چی گدا همت و بیگانه نهادیم. قانع به خیالی ز تو بودیم، ما میدونیم که مکاشفات، مثال مکاشفات مثالی مربوط به قوه خیاله، یعنی از راه قوه خیال میشه مکاشفات رو گرفت. دو خیالی که پاک باشه، طاهر باشه. میگه از تو به یک سری مکاشفات ملکوتی و مثالی قانع شده بودیم، فکر کردیم به حقیقت رسیدیم، ولی چقدر گدا همت بودیم، چقدر همت اون پست بود، چقدر بیگانه بودیم با حقیقت که تا همین اندازه اکتفا کردیم، بلکه باید بالاتر از اون به حقایق جبروتی برسیم، متحد با عقول، اتحاد با عقول، و بعد از او بالاتر از او مرتبه فنای در ذات، سیر در اسماء و صفات و مکاشفات و مشاهداتی که فوق مرتبه خیاله. خب حالا اگر طرف بیاد و به همین اصطلاحات دل خوش کنه و فکر کنه که اینها علم هست، خود اینها حجاب میشه از ادراک حقیقت، خود اینها از ادراک حقیقت حجاب میشه و نمیگذاره که حقیقت رو اون گونه ای که هست اصلا انسان دنبالش بردی، دنبالش نمیره. یعنی اصلا تو فکر میکنه به علم رسیده، چه این که الامر کما هو لا يتجلى الا في القلب المجلو الفارغ عن النقوش، چرا که امر آنچنانی که هست حقیقت. کمیل سوال کرد از امیر المؤمنین مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیه؟ امر آنچنانی که هست چیه؟ که حضرت فرمود مالک والحقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ عرض کرد اول از تو صاحب سر رو، آیا من صاحب سر تو نیستم؟ حضرت فرمود بلی، چرا؟ هستی، منتها صبر کن تا اون موقعی که اون انوار و اون رشحات فیض از من تراوش کنه و تو رو در بر بگیره. که حالا این خودش یعنی چی حرف هست. کمیل اصرار کرد که آیا مثل تو من رو ناامید میکنه؟ حضرت فرمود که الحقیقه محو الموهوم مع کشف المعلوم، حقیقت اینه که موهوم موهومات کنار بره و معلوم آنچنانی که هست گویدا بشه. کمیل گفت زدنی فیه بیانا، بیشتر برام بگو. فرمود کشف و سر، کشف و ستر، لقلبت سر، دریده شدن حجاب هاست به خاطر قلبه سر. باز گفت زدنی فیه بیانا، بیشتر برام بگو. که حضرت یکی یکی توضیح داد تا اونجا که فرمود نورون یشرق من صبح الازل فیلوه فی حیات التوحید آثارو، حقیقت نوریه که از صبح ازل تجلی میکنه و در حیاکل توحید آثارش ظاهر میشه. کمیل گفت زدنی بیانا، بازم بیشتر بگو. فرمود اطف و سراج فقط تل از صبح، چراغ خاموش کن که صبح دمید. که این از احادیث اسرار که خیلی جای بحث داره، جای حرف داره. خب صحب المعلوم، اون مرتبه‌ای که معلوم بروز میکنه و موهومات کنار میره، اون نوری که از صبح ازل انسان اونو مشاهده میکنه، این شهود این نور ازلی در قلبی که نقش درش هست ممکن نیست. قلبی که نقش درش هست، خاطرت، حافظ میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرد، سلام، خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیها مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میگه تا موقعی که روی این کاغذ نقش پراکنده هست، اون شکل فیض روی این نمی نشینه. روی کاغذ میخوای نقاشی کنی، اول خطوط رو پاک میکنی، دل رو جلا میدی. و مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. خب قلبی که اصطلاحات و علوم مختلفه حجاب شده فیض رو نمیپذیره. البته این کلام یه معنای خیلی بلندی داره که در گرفتن تجلیات قلب باید از هر گونه عقیده خالی بشه، که این حالا در مرتبه حیولای عقاید شدن، حیولای عقاید شدن یه بحثی داره که در خصوص و فتوحات ابن عربی خیلی روش تأکید شده، که حالا باید در آینده بحثش اونجوری که هست پیاده بشه، که اون موقعی که قلب از همه چیز عاری و تهی میشه حقیقت خودش رو نشون میده. حالا هر چقدر انسان قلب رو پاک میکنه، هر چقدر نقش های پراکنده رو از دل دور میکنه حقیقت خودش رو بیشتر نشون میده. و دلخوش شدن به یه سری اصطلاحات و الفاظ جز حجاب قلب چیزی نیست. در یک وجه معنی آن گفتن العلم حجاب الله الاکبر، علم حجاب اکبره، بزرگترین حجابه، بزرگترین حجاب حجاب علمه. با اینکه علم خودش نوره، علم خودش نوره، نور برطرف کننده حجابه، نور برطرف کننده ظلمته. چجور میشه که این نور میاد حجاب میشه؟ چجور این نور میاد حجاب میشه و برطرف کردن این حجاب چجوری ممکنه؟ چجور ممکنه انسان این حجابو کنار بزنه؟ در دعای جوشن کبیر یکی از اسماء الله منور النور، یا منور النور، ای نورانی کننده نور. یکی از معانی منور النور، نورانی کننده نور، اینه که برای برطرف شدن این حجاب نور یک نوری میخواییم که بیاد این نور رو نورانی کنه، بیاد و این نور رو که حجابیت نور بره کنار. حافظ میفرماد، جناب حافظ رحمت الله علیه رضوان الله تعالی، حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال. بیا و خرگه خورشید را منور کن، بیا و خرگه خورشید را منور کن. خرگه یعنی خیمه، خیمه خورشید، خورشید که خودش نوره. چه نوری بیاد که خورشید رو نورانی کنه؟ سلام، این همون اسم منور النور، باید تجلی کنه تا حجاب نوریه بره کنار. الهی حبلی کمال الانقطاع الی، خدایا به من ارزانی کن کمال انقطاع به سوی خودت رو، از هر چیزی جدا بشم، از هر چیز. و انا ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و بینا کن دیدگان قلب ما رو با نظر به سوی خودت، حتی تا جایی که تخرق حجب النور، تا جایی که پرده های نور پاره بشه. فتصل الى معدن العظمه، تا به اون معدن عظمت برسیم. در مراجعات شعبانیه حجب نور، حجب نورانی که یکی از معانیش دریده شدن همین علومیه که خودشون نورن، یک نوری میخواد که این انوار رو، حجاب این نور رو پاره کنه و ببینیم حقیقت ورای اینیه که ما میپنداریم، حقیقت ورای اون چیزیست که خوانده ایم و شنیدیم و دیده ایم. اگرچه اینا راه بر بودن، جبرئیل راهبر پیامبر بود تو معراج، ولی به یه جایی رسید و من دیگه از اینجا جلوتر نمیتونم بیام. لو دنوت عن ملتن لحترق، یک بند انگشت و جلوتر بیام فروغ تجلی بسوزد پرم. دیگه اینجا علم راهنمایی میکنه انسانو، یعنی تا یه جایی، تا یه مرتبه‌ای، بعد از اون دیگه خودش وا میمونه، یه علمی میخواد فوق اون علم، نوری میخواد فوق اون نور. و باید در همه این مراحل بدونیم که علم مراتب داره و هر مرتبه از علم خوبه، به شرطی که حجاب مرتبه بالاتر نشه. خب العلم حجاب الله الاکبر همین است، به خصوص اگر خود این اصطلاحات متراکم منظور اصلی دارنده آنها باشد. صرف همین یاد گرفتن همین اصطلاحات باشه، چون اصطلاحات قفسن، باید بشکنی و اون معانی رو از دل او بیرون بیاری. به کلام شیخ اجل ابن سینا در فصل پنجم از نمط مقامات العارفین از کتاب اشارات که میفرماد چی؟ العارفو یرید الحق الاول لا لشیء غیره ولا یؤثر شیئا علی عرفانه، و کامل تر از آن در فصل بیستم آن فرماید من آثر الارفان للارفان فقط قال بالثانی، و من وجد الارفان که انه لا یجدو بل یجد المعروف به فقط خاز لجت الوصول. می فرماد عارف در اون کلام اول می فرماد، ترجمهش آقا نوشته پایینش، لازم نیست بنویسیم. می فرماد عارف حق اول رو می خواد، و حالا اول حکمای قدیم زیاد کلمه اول رو، اول تعالی یا حق اول رو در مورد خداوند سبحان به کار میبرد. اینو دقت داشته باشیم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونا لفظ که از اسماء الله الاول اونها زیاد به کار میبرد. حالا علت نه کرامت، نه منیت، نه علم، نه فلان، نه بهمان، میگه فقط حق رو میخوام. میگه فقط حق اول رو میخواد، اونم نه برای چیزی غیر از او. حالا اینکه برای غیر از او، در بحث ریا حضرت امام خوب بحث کردن که میفرماد ریا یه مرتبهش اینه که انسان کاری کنه دیگران ببینن، کاری کنه عبادت کنه که دیگران ببینن. ریا شرک خفیه، چون برای غیر خدا انجام داد. یه موقع هست انسان یه عبادتی میکنه که به بهشت برسه، خدا رو میپرسته که به، پس برای خدا عبادت نکرد، پس جزء اقسام شرک خفیه. یه موقع برای ترس از جهنمه، جزء مراتب شرک خفیه. یه موقع برای رسیدن به مقامات معنوی عبادت میکنه، پس باز هم برای غیر خدا، این هم جزء اقسام شرک. یه موقع هست برای شهود انوار مثلا الهیه، حتی باز منظور داره دیگه، برای میپرستم برای این، تا جایی که یه حتی اگه برای رسیدن به جنت اللقا طرف عبادت کنه، میپرستم که به جنت اللقا برسم، این هم باز اون اخلاص نیست. پس چی اخلاص؟ اخلاص اونه که خدای من تو رو میپرستم چون تو شایسته پرستش هستی، چون من عبدم و تو مولایی. حالا رسیدن به اینجا خیلی زحمت میخواد، خیلی کار میخواد. چون اکثر مردم اصلا از روی عادت نماز میخونن، برای شوق بهشت و ترس جهنم هم نیست، چون ایمان ندارن به بهشت و جهنم، ایمان به بهشت و جهنم ندارن، اون عادتی که کرده نماز میخونه. از روی خوف نیست، حالا تا چه برسه به مقامات دیگرش. که اینجا میگه عارف حق اول رو اراده میکنه، رسیدن به حق اول، و هیچ چیزی رو برای او غیر از او انتخاب نمیکنه، و هیچ چیزی را بر شناخت او ترجیح نمیده. و در قسمت دوم میفرماد که من آثر الارفان للارفان، اگر کسی ارفان رو برای خود ارفان بخواد، بره دنبال ارفان برای به دست آوردن خود ارفان، فقط قالب ثانی، به تحقیق که مشرک شده، قائل شده، قاله قائل شده به دومی شرک، نه مو شرک جلی، شرک جلی اون بت پرستی نه، شرک خفی. و آن کسی که عرفان را یافت که انهو او را نیافته، یعنی براش فرق نمی کنه که عارف شده یا نشده، بلکه معروف را یافت. این به لجه وصول خوض کرده، در اون عمق دریای وحس غوطه خورده. یه موقع میگن که آقا هر کس تو این مسابقه برنده بشه دختر پادشاه چین رو به او میدهن، ها؟ یه کسی هم از دختر عاشق دختر پادشاه چینه، مسابقه ای هم گذاشتن که هر کس تو این مسابقه برنده شد دختر پادشاه چین مال او. میگه اگر تو در این مسابقه برنده شدی و منظورت این بود که دیگران ببینن تو در این مسابقه برنده شده ای، تو به وصال نرسیده ای، بلکه اگر رسیدی و برات فرق نمی کنه که تو مسابقه برنده شدی یا نشدی، فقط این که به وصال دختر پادشاه چین رسیدن برات مهم بود، اونجاست که به وصال رسیده ای. یعنی جز به او به هیچ چی فکر نمی کنه، جز به او به هیچ چی فکر نمی کنه، رسیدم نرسیدم، عارف شدم نشدم، توجه به چیزی نداره جز او. حالا اینکه دیگران چی میگن و چی نمیگن و اونا که اصلا هیچ، اونا که هیچ، برای خودش هم فرق نمی کنه، فقط به سوال حق رو میطلبه. تو این راه خیلی چیزهایی پیش میاد، هرچه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. امام سجاد علیه السلام یکی از شیعیانش رو سیر داد در عوالم ملکوتی، رسیدن به یه لبه چشمه‌ای، حوریه‌ای نشسته بود، جام شرابی پر کرد داد به این شخص، خورد از چشمه بهشتی، چه مقامی رسیده بود که حالا چه مزه‌ای داشت، و اونا که نمیشه از قابل درک نیست برای ما، و اون حوری چه زیبایی داشت اونجا، باز برای ما قابل درک نیست، چون اصلا سنخش با اینجا فرق میکنه، نمیتونیم درک کنیم زیبایی و لذت اونجا رو. آقا امام سجاد فرمود دوست داری اینجا بمونی؟ و فعلا خیلی جای باسفا. فرمود حیحات که تو سلمان بشی، چون امیر المومنین سلمان رو آورد همینجا، از دست همین حوریه جام بهش داد، گفت دوست داری اینجا بمونی؟ گفت آقا اگه شما میمونی بله، اگه نمیمونی نه، هرچه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. لذا اینه که حتی خیلی چیزها رو پیشنهاد میکنن به سالک. سالک وقتی راه میفته پرده های از جلو چشمش میره کنار، خیلی چیزها رو بهش پیشنهاد میخوای چنین مقامی بهت بدیم. وقتی که پای میخوای آمد وسط، یعنی مکره. وقتی گفتن میخوای یعنی مکر، بلا بنده رو با خواستن چیکار؟ من چیکارم که بخوام یا نخوام؟ هرچه حق تعالی میفرما. اگه بگی بله میخوام، یه خب سمین جو وایستا تو اینو میخوای دیگه، پس تو اینو میخوای. در اول گوید عارف خواهان حق اول است، نه برای چیزی جز او. اینکه حق رو میطلبه نه برای اینکه به چیز دیگه‌ای برسه، و هیچ چیز را بر شناخت وی بر نمیگزیند، فقط رسیدن به حق رو میطلبه. ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. تو مثالهای عرفا میگه یک کسی بود عاشق یک خانومی شده بود، خیلی دنبال این بود که به این برسه. یک بار که در خلوتی او رو دید و اظهار عاشقی کرد که من کشت مرده تو هم، من میمیرم برای تو. من چون آخه یه بار عزیز سلیمان دید یه گنجش که نر و مادهی با هم صحبت میکنن، گنجش که نر میگفت من عاشق تو هم، اگر کام دل من را بر نیاوری با لیدی قصر سلیمان را در هم میریزم. حضرت سلیمان گفت بگو ببینم این حرف چی بود تو گفتی؟ گفت آقا معذور بدار که بین عاشق و معشوق از این حرفا زیاده. حالا گفتش آره من نمیدونم زندگی من تویی و عمر من تویی و از بی تو زندگی حرام است و از این حرفا. زنم خیلی پخته بود، گفت تو واقعا عاشق منی؟ گفت آری، جز تو هیچ نمیخواهم. گفت تو جمال من را دیده ای این گونه عاشق شده ای، پس خواهرم را ببینی چه میگویی؟ چندین برابر من زیبایی دارد. گفت کجاست؟ گفت اونها. تا برگشت دختر گذاشت رفت. گفت برو که تو این کار نیستی، برو که تو این کاره نیستی، که لحظه ای نظر بر غیر من افکندی. حالا می فرماد و هیچ چیز را بر شناخت وی بر نمی گزیند. و در دوم گوید هر کس عرفان را برای عرفان برگزیند، یعنی شناخت را برای شناخت برگزیند. قائل به ثانی شده است، یعنی مشرک است که دویی گفته است و دوبین است. دویی گفته چون با عبادت خدا مقصود داره، منظور داره از عبادت او، چیز دیگه ای رو میخواد. مثل اینکه عاشق یک کسی بشی به خاطر ماشینش، عاشق یک کسی بشی به خاطر پولش، میگه پس تو منو نمیخواد. و هر کس عرفان را یافت، که گویی آن را نیاب، یعنی براش فرق نکرد، بلکه معروف را یعنی حق اول را یاب. این چنین کس خوز در لجه وصول نموده است، یعنی در اون عمق دریای وصول وصال فرو رفتش. لجه وسط و دل دریا را گوید و این اصطلاحات انباشته به نام علم است که رهزن است، نه آن علمی که لسان نبوت فرموده است العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا در قلب هر کس که بخواهد میتاباند. اون حدیث عنوان بصری، حدیثی داره عنوان بصری که رسید خدمت آقا امام صادق علیه السلام، که آقا سید علی آقا قاضی فرموده بودن این بهترین دستور العمل سیر و سلوکه، شاگردانشون پیوسته اینو در جیب خودشون داشتن و هر روز مطالعه میکردن، که در آخر رساله لقاء الله حضرت آقا اومده و من دیدم جیبی هم چاپ شده این حدیث، حدیث طویلیه با ترجمه که هر کس بخواد همیشه با خودش داشته باشه، که امام صادق میفرماد علم این اصطلاحات نیست که شما فکر کردید، علم اون نوریه که خدا در قلب هر کس بخواهد میتاباند. بعد میفرماد اگر علم میخوای حقیقت عبودیت را جستجو کن. یا آقا حقیقت عبودیت چیه؟ بعد توضیح میده که به اون حدیث حتما مراجعه کنید، اگر طالب علم حقیقی هستید اون حدیث رو پیدا کنید و بارها بخونید و در زندگی خودتون پیاده کنید. اگر طالب رسیدن به حقیقتی خب، و همین علم رهزن است که فرموده اند تیغ در کف زنگی مست افتد آن نکند که علم در دست ناکس کند. زنگی، زنج یا زنگ، همون سیاه پوستا رو میگن که انسانهای نیمه وحشی هست. زنج مست بشه از انسان مست مثل وحشی میمونه، حالا اونایی که دیگه زنگ هست، زنگی مست بشه، مخصوصا بعضی از تایپای زنج هستن که آدم خورن هستن، زنگی مست بشه، شمشیرم به دست بگیره چی میکنه؟ چجور قتل و غارت میکنه؟ میگه شمشیر تیغ در کف زنگی مست افتد آن نکند که علم در دست ناکس کند. علم اگه به دست ناکس بیفته ملتی رو نابود میکنه، مثل انگشتریه که در دست دیو بیفته، انگشتری سلیمان که در دست اجنه و شیاطین بیفته چه میکنه؟ خدای نکرده از خدا بخواهیم که این علممون حجابمون نشه، که ازله الله علی علم، خدا به وسیله علمش او رو گمراه میکنه، با اینکه علم برای هدایته، ولی یه موقع علم طرف باعثه اون مال کسیه که هوای نفسش رو خدای خودش گرفته، دو مال هوای نفسش میره. بعضی هم جهلشون گمراهشون میکنه، میگیم مطالعه کن، جلسه بیا، آقا بیاییم عمل نکنیم که بدتره. یعنی میخواد تو جهالت بمونه برای اینکه گمراه نشه، در حالی که گمراهی مال جهله. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، پناه میبریم به خدا از شرور نفسمون، فتنه هایی که نفس به پا میکنه، نفسی که مهار نخورده، زنجیر نخورده، نفسی که مهار و زنجیر نخورده، پناه بر خدا که چه ها میکنه. فرعون کی بود مگه؟ انسانی بود که نفسش مهار نخورده بود. هیتلر کی بود؟ صدام کی بود؟ اینا صدام و هیتلر به دنیا آمدن، نفس مهار نخورده، قدرت در دستش آمده، نفس مهار نخورده، علومی رو پیدا کرده، علومی رو که حالا مخصوصا بتونه کارهایی رو انجام بده. علومی رو که بتونه کارهایی رو هم انجام بده. چه تناقضی؟ بلندتر بفرمایید. خیر عزیزم، علوم اصطلاحی منظوره، علوم اصطلاحی که مثل دوز با چراغ میمونه، دوز با چراغ چو دوزی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. دوز دیگه با چراغ بیا تو خونه، عالمی که اصطلاحات جمع کرده، فنون بلده، اهل دنیا که بشه بهتر بلده چجور سر دیگران کلا بذاره. این علم الهی نیست، علم الهیه. علم و عمل، عمل جدا، علم حقیقیه، نه علم اصطلاحی که صرف چهار تا اصطلاح باشه. فرمود نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، زشتی های عملمون. چون سیئات اعمال، سیئه یعنی زشتی، اعمال زشتمون. این سیئات اعمال از کجا بلند میشه؟ از شرور انفسنا، از شرور انفسنا بلند میشه که میشه سیئات اعمال. پناه بر خدا. خب ان شاء الله که خداوند سبحان ما رو در همه مقامات و مواطن حفظ کنه.